بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96 سطر 8 وقد قال في الشفاء بهذه العباره و انت تعلم ان الحركه يلحقها ان تنقسم الى متقدم و متاخر. بس در تعریف زمان داشتیم، زمان رو در اشارات معنا کردیم و به همون معنایی که ملاحظه فرمودید. در شفا هم نظیر همین تعریف و همین معنا برای زمان گفته شده. ما عبارات شفا رو میخونیم و توضیح میدیم و بعدم میگیم که برای چی عبارت شفا رو اینجا آوردیم. عادت خواجه این نیست که در مواضع مختلف اشارات بین کلام ابن سینا در شفا و اشارات تطبیقی رو ایجاد کنه. لذا میبینید در بسیاری از موارد که مطالب اشارات با شفا یکسانه، بحثی از شفا مطرح نمیشه، اینجا مطرح شده. قرضی از نقل این کلام خواجه دارد که بعداً توضیح داده میشه انشاءالله. فعلا اون مطلبی رو که ابن سینا در شفا گفته ما توضیح میدیم که خیلی نزدیکه به آنچه که در اشارات گفته و شاید هم با قطع نظر از یک امر عین آنچه باشد که در اشارات گفته. نگیم نزدیکه بلکه بگیم عینه. فقط یک تفاوتی بینشون است، یک فرقی بینشون است که اون انشاءالله ذکر میکنم. سلام علیکم. و ما به خاطر همون فرق الان در این سکش نقل میکنیم کلام شفا رو. در شفا آمده که حرکت قسمت میشود به اجزای متقدم و اجزای متأخر. برای حرکت قطعات پیدا میشه که بعضی از این قطعات متقدمن و بعضی ها متأخرن. این یه مطلب که حرکت دارای اجزای متقدم و متأخر. مطلب بعدی، این قطعات برای حرکت با مقایسه به مسافت پدید میاد. وقتی ما حرکت رو به مسافتی مقایسه میکنیم، چون اون مسافت قطعات متقدم و متأخر داره، حرکت هم به تبع اون مسافت قطعات متقدم و متأخر پیدا میکنه. به این بیان که وقتی حرکت مثلا روی مسافتی واقع میشه، مسافت حتما لازم نیست مکان باشه، بالاخره یک مقوله از مقولات مسافت حرکت قرار میگیره. گفتن بعضیا حرکت جوهری مسافتش جوهره، حرکت کمی مسافتش کمه، حرکت کیفی مسافتش کیفه، حرکت عینی مسافتش مکانه. مثلا ما وقتی داریم روی مکان حرکت میکنیم، این حرکت حرکت عینی است و حرکت ما روی مکان منطبق میشه. وقت با تقسیم مکان به متقدم و متأخر، این حرکت ما هم تقسیم میشه. وقتی اون سیبی که از رنگ سبز به سمت رنگ زرد بعدم رنگ سرخی حرکت میکنه، او تو کیفش داره حرکت میکنه، مسافت حرکتش کیفه. وقت این حرکت به تبع اون مسافت کیفی تقسیم میشه، چون اون مسافت کیفی تقسیم میشه، حرکت هم تقسیم میشه. حالا در حرکت عینی که مشهودتره، برای ما روشنتره، مثال میزنیم که مطلب معلوم بشه. ولی حرکت اختصاص نداره به حرکت در مکان، همون که عرض کردم. مسافت هم اختصاص نداره به مسافت مکانی. اونطور ما مسافت مکانی مثال میزنیم، حرکت رو حرکت عینی میگیریم برای این که روشنتره و ما باش اون سه بیشتری داریم. خب پس شما مکانی رو تصور کنید که متحرکی تو این مکان را افتاده، داره این مکان رو طی میکنه. این مکان اجزای متقدم و متأخر دارن، حرکت این متحرک روی این اجزا داره منطبق میشه. وقت به تبع این اجزاء متقدم و تأخر حرکت هم اجزاء متقدم و تأخر پیدا میکنه. گفته میشود این جزء حرکت متقدم است. چرا؟ چون در این قسمت از مکان که متقدم بوده واقع شده. اون جزء دیگر حرکت متأخره، چون در اون قسمت از مکان که متأخر بوده واقع شده. پس به تبع تقدم و تأخر مسافت، تقدم و تأخر حرکت پیدا میکنیم. این هم مطلب دوم. دو تا مطلب که حالا عرض کردم، یکی این که حرکت دارای اجزای متقدم و متأخر هست، دوم این که منشأ تقدم و تأخر حرکت تقدم و تأخر مسافته. چون مسافت اجزای متقدم و متأخر داره، حرکتی هم که روی این مسافت داره منطبق میشه، به تبع این مسافت اجزای متقدم و متأخر پیدا میکنه. این دو مطلب. مطلب بعدی اینه که این اجزاء متقدم و متأخری که در حرکت پدید میان دارای عارضی هستند که اون عارض در اجزاء متقدم مسافت وجود نداره. تا اینجا توجه شدید، حرکت با مسافت همراه بودند. در این یکی که الان میخوام فکر کنیم از هم جدا میشه. اولا گفتیم حرکت اجزای متقدم و متأخر داره، مسافت هم اجزای متقدم و متأخر داشت. این دو تا با هم جدا از هم جدا نبودن، همراه بودن با هم. ثانیا گفتیم اجزای متقدم و متأخر حرکت از اجزای متقدم و متأخر مسافت شناخته میشه. تا اینجا پس با هم همراه بودن. اما حالا میخوام بگیم که اجزاء متقدم و متأخر حرکت خاصیتی دارن، یعنی عرضی دارن، عرض خاصی دارن که اون عرض خاص در اجزاء مسافت حاصل میشه و اون عرض خاص عدم الاجتماع فی الوجوده. اجزاء متقدم و متأخر حرکت مجتمع در وجود نیستند، اما اجزای متقدم و متأخر در مسافت متقدم مجتمع در وجود هستند. اجزای حرکت رو نمیشه گفت با هم موجودند، ولی اجزای مکان رو یا مسافت رو میشه گفت با هم موجودند. خب پس باید ما از اینجا به بعد حرکت رو نه با مسافت بلکه با چیزی دیگه اندازه بگیریم. تا حالا گفتیم حرکت تقدم و تأخرش ناشی می شود از تقدم و تأخر مسافت. ناشی بودن رو اینطور گفتیم که این ناشی اون منشأه. تقدم و تأخر حرکت ناشیه، تقدم و تأخر مسافت منشأ. اما در وقتی میخواییم حرکت رو اندازه بگیریم دیگه با مسافت به وسیله مسافت اندازه نمیگیریم، باید به وسیله چیزی دیگه اندازه بگیریم که اون زمانه بیانش خواهیم کرد. و بعد که بیان میشه آخر سر معنای زمان و حقیقت زمان با همین توضیح معلوم میشه. الان ما حقیقت زمان رو بیان نکردیم، مقدماتش رو داریم بیان میکنیم تا بعدا حقیقت زمان بیان میشه. من این قسمتی رو که عرض کردم از رو تطبیق بکنم، بعد ما بقی رو بگم. همونطور که توجه کردید مطلب من نیمه کاره گذاشتم که عبارت شفا حل بشه، بعدا ادامه‌ش رو بگم.
مقدر مسافت چیه؟ با مسافت چی رو اندازه میگیریم؟
مسافت رو با هر چیزی که
با مسافت چی رو اندازه میگیریم؟
با مسافت چی رو اندازه میگیریم؟ با مسافت تو چیزی رو اندازه نمیگیریم، یعنی حرکت رو اندازه نمیگیریم، با مسافت هر چیزی رو خواست اندازه میگیریم.
چرا حرکت نمیشه اندازه گیریم؟ مثلا مسافت در این یعنی راه.
من هنوز توضیح ندادم اینا، این هنوز نرسیم، بزنیم برسیم اونو توضیح میدم. فقط اشاره کردم که مسافت اجزایش با هم جمع میشه، اجزا متقدم متأخرش به حرکت جمع نمیشه. به همین جد ما دیگه به توسط مسافت حرکت رو اندازه گیری نمی کنیم. البته اگر بخواهیم به توسط مسافت هم اندازه گیریش بکنیم اشکال نداره. اینو ظاهرا جلسه دیروز گفتیم، بله دیروز گفتیم که حرکت کمیت هم من جهت المسافه هم من جهت زمان، پس هم میتونیم با مسافت حرکت رو اندازه بگیریم و بگیم که هر چقدر مسافت طولانی تر باشه حرکت طولانی تره، مثال هم زدم، و هر چقدر مسافت کوتاه‌تر باشه حرکت کوتاه‌تره، این همه توضیح داده شد. پس با مسافت هم میتونیم اندازه بگیریم، با زمان هم میتونیم اندازه بگیریم، ولی اندازه گرفتن با مسافت اندازه‌ای نیست که کاملا با حرکت مطابق باشه، چون یه فرقی بینشون بود. برخلاف اندازه گرفتن با زمان که کاملا اندازه گیر با اندازه گرفته شده مطابق، و ما در جایی که میخوام اندازه گیر رو با اندازه گیرن گرفته شده کاملا مطابق کنیم از زمان استفاده میکنیم. ولی عیبی نداره که شما حرکت رو با مسافت اندازه بگیرید، این دیروز گفته شد. الان هم توجه داشته باشید وقتی ما میخوام اندازه بگیریم، اندازه میخوام بگیریم که اون اندازه گیر با اندازه گرفته شده کاملا مطابق باشه از همه جهت. لذا میریم سراغ زمان، ولی سراغ مسافت هم بگیریم ایرادی نداره. پس اینکه شما سوال میکنید که چرا با مسافت اندازه نمیگیریم، جواب اینه که چرا ما با مسافت رو اندازه میگیریم، ولی اندازه با زمان رو دقیق تر میدونیم. به خاطر این نکته که عرض کردم، حالا عبارت شفا رو توجه کنید. صفحه 96 این سطح 8
اقتضای حرکت این هست که اجزاش با هم جمع نشن، اقتضای خود حرکت.
بله
اگر اقتضاش اینه که پس با مسافت اصلا نمیشه اندازش کرد، اقتضای حرکت اینه که اجزاش با هم جمع نشن.
ببینید اشاره کردم عدم الاجتماع عرضه، نه ذاتی اجزا، عرض اجزاست، بیرون از اجزاست. بنابراین اگر با مسافتی که این عرض رو نداره اندازش بگیرید اشکالی نداره. اگر این عدم الاجتماع ذاتی بود برای حرکت، شما نمیتونستید با مسافت اندازه گیری بکنید چون این ذاتی رو نداشت. اما این عدم اجتماع امر عارضی است، امر ملحقه، از یادم عرض خاصه، اشکالی نداره شما مسافت رو با حرکت اندازه
بگیرید. خاصه از لازم هست؟
بله از لازم هست.
یا از لازمه اصلا نمیشه از حرکت جداش؟
نمیشه.
حرکتی اجزاش پس با هم قابل اجتماع نیست.
بله.
طبعا با مسافت نمیشه اندازه گیریش کرد. همون حرف ماشه.
یعنی نمیشه اندازه گیری و اندازه گیری کامل نمیشه کرد.
اصلا اندازه گیری نمیشه کرد چون حرکت اون چیزی که اجزاش
برای اندازه گیری مختصر که میشه کرد. عرض کردم اگر مسافت طولانی باشه حرکت هم طولانی میونه، اندازه گیریه. اینان اندازه گیری شما دارید میگید حرکت طولانی چون مسافتش طولانی بود، حرکت کوتاه چون مسافتش کوتاه است، اینم اندازه گیری متا اندازه گیری دقیق نیست. اگه بخواد اندازه گیری دقیق بکنید میگید که مثلا زمان رو در کار میگیرید. البته در اندازه گیری مسافت هم میتونید یه جوری دقیقش کنید، بگید که مثلا حرکت در 10 کیلومتر، حرکت در 1 کیلومتر، این مقداری بازم تعیین داره میکنه که مقدار حرکت هم تعیین میشه. ولی خب اصلا به طور کامل نیست.
مثلا حرکت در دوران خارجی میشه گفت که مثلا حرکت عارضی مثلا شیء و عارضی لازم میشه بیرون از ذاتشه. وقتی حرکت تو درون شیء رفت تو جوهرش میشه گفت حرکت بیرون از ذاتشه.
ببینید ما الان داریم مشاء میخونیم، مشا حرکت جوهر رو قبول نداره. کسی که قائل به حرکت جوهری است، اما کسی که قائل به حرکت جوهری است مثل صدرا، اون نمیتونه حرکت رو اون نمیتونه حرکت رو ذاتی بدونه. حرکت بازم میشه عارض، متعارض لاینفک. مثلا انسان حرکت جوهری میکنه، ذاتش حرکته یا ذاتش انسانه؟ ذاتش حرکت نیست، حرکت لازم لایفکشه. لازم لاینفک جوهرشه، یا لازم لاینفک مثلا کیفشه، یا لازم لاینفک فلان عرضی دیگه است، یا لازم جوهر یا لازم عرضه. علایال حرکت که ذاتشه یا ذاتیشه نیست، حتی اگر حرکت جوهری داشته باشه، حرکت هم در عارضه.
ذاتشه یک شیء ناآرامیه، سیالیه، متطوریه، آنن فا آنن یوجد و یعن عدیمه، مثلا تسرم این قضا داره، تجدد تسرم داره، اون رو میشه بود؟
یعنی خود ذاتش اینه، مختزای ذاتش این طور. اگه حقیقت شیء این باشه بله، ولی حقیقت انسان اینه، حقیقت انسان این اینه که حرکت داشته باشه، حرکت جوهری یا ذات انسان انسانیتشه، حیوان ناطقشه. علی حال این اگر کسی این حرکت جوهری رو ذات قرار بده، میشه ذاتی در جایی پیدا بشه که شیء حرکت جوهری ذاتش باشد، خب این حرفی دیگه است. اما حرکت نوعا عرضه.
مثلا شما فرمودید که مثلا شیء عالم، اگر بخواییم اصل عالم همون زوری که در زمان واقع نشده از مبعات الهیه، مثلا مکانم نداره، ابعادش هم متناهینیه، غیر متناهینیه، بود حرکت هم برایش معنی نداره. یه چی معنی؟ اصل عالم یه جور بوده که مثلا حرکت هم چون ازلی ابدی سرمدیه، مثلا دیگه
بله، حالا من الان یادم نیست وقتی گفتم، ولی اگر گفته باشم این بود که کل عالم بخواد حرکت بکنه، یعنی بخواد از این فضایی که هست بیرون بره، این شدنی نیست، چون کل اون فضا هم خودش جزء عالمه، نمیشه حرکت کرد. اجزا چرا حرکت میکنه؟ مثلا خورشید با تمام توابعش تو این فضای لایتناهی حرکت میکنه، ولی کل عالم ماده بخواد حرکت کنه کجا بره؟ بره سمت عالم مثال یا بره عالم عقل؟ کجا میخواد بره؟ این از کلم حرکت
تجرد نمیرسن
اصلا استعداد و خوب داشتن این عالم برای همه به تجرد و میکنم. اگر بخواد بره سمت عالم مثال یا بره سمت عالم عقل، اون یه حرف دیگره. آیا میتواند این عالم با تمام موجوداتی که درش هست حرکت جوهری کند به سمت عالم مثال یا نمیتواند؟ خب این خودش یه بحثیه. مشاکه میگن نمیتونه. صد را طبق قواعدش باید بگه میتونه، چون قوس نزول سعودی که صد را درست میکنه یه قوس نزول سعود برای کل موجوداته. خب اگه این باشه به سمت عالم مثال میرن، وقت رفتنشون یه نوع حرکت، ولی حرکت حتما من اگه گفتم حرکت عینی منظورم بوده، یعنی این فضا رو رها کنن برن جای دیگه، این منظورم بوده که از این ظرفشون به ظرف دیگه منتقل بشن. این عرض کردم نمیشه، چون اون ظرف دیگه هم مثل خود همین ظرف جسمانی باشه، و الا حرکت از ماده به سمت تجرد برزخی و از تجرد برزخی به سمت تجرد عقلی، این رو کسانی که حرکت جوهری منکرن، کسانی که حرکت جوهری رو قبول دارن، منکر این حرکت نیستن که اشیا به سمت عالم تجرد برزخی و بعدا تجرد عقلی میرند. خب این البته جزء بحث ما نبود، سوال کردین جواب دادم. بحث ما در مشاعه که اصلا حرکت جوهری قبول نداره و اینجور مباحث در بارش پیش نمیاد. به عبارت شفا رو توجه کنید، قسمتش عرض کردم. قال فی شفا به هذه العباره، اینطور گفته: و انت تعلم ان الحركه يلحقها ان تنقسم الى متقدم و متاخر، یعنی انقسام به متقدم و متاخر لاحق حرکته، عرض حرکته، حرکت ذاتش تقدم و تاخر نیست، انقسام به تقدم و تاخر نیست، این انقسام از لواحقشه. ان الحركه يلحقها یعنی يعرضها، ان تنقسم انقسام الى متقدم و متأخر، انقسام الى متقدم و متأخر عرض حرکته، ذات حرکت نیست. خب این عرض با مقایسه حاصل می شود، یعنی این حرکت روی مسافت منطبق می کنیم، چون مسافت متقدم و متأخر پیدا کرده، این حرکت متقدم و متأخر پیدا می کنه. مطلب اول این بود و انت تعلق اندل حرکه یلها با هم تنقسم الا متقدم و متأخر. این مطلب اول بود. مطلب دوم و اینما یوجد، عبارت توجه کنید، و اینما یوجد و فی هل متقدم ما یکون و منها فی المتقدم من المسافه. این المتقدمی که اول آمده مفعول اول یوجد که نائب فاعل شده، ما یکون و منها فی المتقدم من المسافه مفعول دوم. انما یوجد و در حرکت اون جزء متقدم یافت می شود، ما یکون و منها، ضمیر منها به حرکت برمی گرده، من منها بیان مای ما یکونه، بنابراین به جای ما حرکت رو بذارید. عبارت اینطور معنا میشه، یوجد و در حرکت اون جزء متقدم یوجد، حرکتی که در متقدم من المسافت یکون و واقع شده و واقع می شود، اون حرکتی که در جزء متقدم من المسافت واقع می شود، اون حرکت متقدم در حرکت است، اون بخش از حرکتی که در متقدم من المسافت واقع می شود اون بخش است که متقدم در حرکت است. یعنی متقدم در حرکت اون بخشیه که تو مقدم مسافت واقع میشه، تو بخش مقدم مسافت واقع میشه. عبارت اینو میخواد بگه، حتی یه مقداری دقت عبارتی داره. انما یوجد در حرکت اون جزء متقدم ما یکون. حالا یوجد رو برمیداریم اینطور میگیم جزء متقدم حرکت ما یکون، چون میدونید که دوتا مفعول یوجد مبتدا خبر حساب میکنیم، شون مبتدا خبر حسابشون میکنیم، بعد یوجد برشون وارد میکنیم، وقت میشه دوتا مفعول. البته یوجد دوتا مفعولش مبتدا خبر نیستند، مثل افعال قلوب نیست، مگر اینکه یوجد به معنای فعل قلبی باشه، ولی یوجد معمولی اینطور نیستش که دوتا مفعولش مبتدا خبر باشن، ولی میشه مبتدا خبرشون گرفت. ما اینجا مبتدا خبر میگیریم که عبارت آسون معنا بشه. متقدم در حرکت ما یعنی حرکتی است که یکون و فعل متقدم من المسافه. خیلی عبارت روشن شد. متقدم در حرکت ما یعنی حرکتی است که یکون و یعنی یقع و فعل متقدم من المسافه. متقدم از حرکت اون قسمت از حرکتی است که تو مسافت متقدم واقع میشه و با مسافت متقدم و متأخر اجزاء متقدم و متأخر حرکت معلوم میشه. و المتأخر یعنی متأخر از اجزاء حرکت، ما یکون منها یعنی من الحرکت فی المتأخر من المسافت، اون حرکتی است که اون قطع حرکتی است که در مسافت متأخر واقع میشه. پس حرکت قطعه متقدم حرکت قطعه است که در متقدم مسافت یقع و قطعه متأخر از مسافت قطعه است که در قطعه متأخر مسافت یقع. اونی که در قطعه متقدم مسافت واقع می شود قطعه متقدم حرکت، و اونی که در قطعه متأخر مسافت واقع می شود قطعه متأخر مسافت. عبارت یه خورده توضیح میخواد ولی مطلب آسان بود. لکن نهو یتبه، تا اینجا گفتیم حرکت یک تابعی دارد که عبارت هست از تقدم و تأخر، و گفتیم این تابعش رو عرضش رو از مسافت میگیره. یعنی وقتی روی مسافت پخش میشه اون قسمتی از این حرکت که تو قسمت متقدم مسافت افتاده میشه جزء متقدم حرکت، اون قسمتی که در جزء متأخر مسافت افتاده میشه جزء متأخر حرکت. حالا میخوام بگیم خود همین حرکتی که متصف شده به متقدم و متأخر یه اتصاف دومی پیدا میکنه، که اتصاف دومش اینه که این متقدم با اون متأخر جمع نمیشه. پس حرکت متصف میشود اولا به تقدم و تأخر به برکت زمان، به برکت مسافت. ثانیا این متقدم و متأخرش متصف میشوند به عدم اجتماع. پس بر این حرکت متصف شده یه به تقدم و تأخر یک وصف دیگری که عدم الاجتماع فی الوجود است ملحق میشه و عارض میشه. لکن نهو یتبع و ذالک، یتبع و یلحق و یعرض، همش یکیه. عارض میشود ذالک را، یعنی حرکتی رو که به متقدم و متأخر منقسم شده، تابع این حرکت منقسم شده هست، عارض این حرکت منقسم شده هست. این مطلب که المتقدم للحرکه لا یوجد مع المتأخر من الحرکه، متقدم از حرکت با متأخر از حرکت موجود نمی شود، یعنی اجتماع در وجود ندارد. اجتماع در وجود نداشتن یکی از لاحق این حرکت منقسم شده به متقدم و متأخر. کما یوجد المتأخر و المتقدم من المسافت معن، این مثال برای منفیه، یا بفرمایید تشبیه به خلافه، داره حرکت رو در این مسئله تشبیه میکنه به مخالفش. حرکت اجزاء متقدم و متأخرش با هم یافت نمیشوند، چنانچه اجزاء متقدم و متأخر مسافت با هم یافت میشوند. اون نمیشوند جو به این میشوند داره تشبیه میکنه. کما یوجد المتأخر و المتقدم من المسافه یوجد معن، معن قید یوجده، این متقدم و متأخر از مسافت با هم یافت می شود.
اینکه یوجده یعنی چی؟
یعنی موجود می شود.
تو بالا متقدم حرکت رو گفت یوجد معن متأخر مسافت.
بله.
اینجا داره میگه متأخر حرکت و متقدم جمع نمی شن، ولی متقدم و متأخر مسافت جمع می شن. این دوتا هم مطبق نمی شن.
چرا؟ من توضیح دادم روشن بود. می فرمایید که گفت اجزاء متقدم و متأخر حرکت یوجد با اجزاء متقدم و متأخر مسافت، اینو گفت. حالا که میخواد خود اجزاء متقدم و متأخر حرکت رو با هم مقایسه کنه، میگه لا یوجدان معن. وقتی میخواست اجزاء متقدم و متأخر رو با اجزاء مسافت مقایسه کنه، گفتش که این دوتا یوجدان من، اون جزء حرکت با این جزء مسافت یوجدان من. وقتی خواست خود اجزاء حرکت رو با هم مقایسه کنه، گفت لا یوجدان من. این تناقض نگفته؟ دقت کنید چی عرض میکنم. طرف مقایسه فرق میکنه. در اون بالا که گفت اجزاء حرکت با اجزاء مسافت سنجیده میشوند و توضیح داد که اجزاء حرکت با اجزاء مسافت جمع میشن، اینطور گفت، گفت جزء متقدم حرکت با جزء متقدم مسافت جمع میشه، دو تا جزء متقدم ها با هم جمع میشن، متأخر حرکت هم با متأخر مسافت جمع میشه. حالا که داره قائل میشه به عدم اجتماع، اون جزء متقدم حرکت با جزء متأخر مسافت نمیگه، جزء متقدم حرکت با جزء متأخر حرکت داره میگه، این دو تا با هم جمع نمیشن. هیچ تناقضی نشد. اون بالا که قائل به اجتماع شد، موضوع اشتباهش چیزی بود، پایین که داره قائل به عدم اجتماع میشه، موضوع عدم اجتماع چیزی دیگه است. فیکونو لتقدم و تأخر للحرکه خاصیتون. بله؟
الذي هو استفاضه المتاخر منه فيها متقدم كما يجوز في المسافه بعد فيكون
بالمحافظ. شما اضافه دارید؟ اینجور که خوندی زارن یکی دو خط اضافه دارید در ما. نه پس یکی کتاب من بده، من ببینم چیه. بله، بعد از این عبارت ما داره ولا یجوز ان یسیره ما هو منها مطابق متقدم من الحركه في المسافه متاخرا و للذي هو مطابق المتاخر منها فيها متقدما چرا يجوز في المسافه. یعنی این دو خط توی عبارت ما نیست. خب ما این عبارتی رو که از کتابمون افتاده از روی کتاب شما معنا میکنم. ولا یجوز ان یسیر ما هو منها مطابق متقدم من الحرکت فی المسافه متأخرا. ترکیب عبارت توجه کنید، یسیر فعل ناقصه که اسم خبر داره، ما هو منها مطابق متقدمی من الحرکت فی المسافه اسمشه، متأخرا خبرش. ضمیر منها به حرکت برمیگرده. اون وقت حرکت رو داره میگه قسمتی از این حرکت مطابق است با متقدمی من الحرکت فی المسافه. چون توجه کردید که ما حرکت رو روی مسافت پخش کردیم، بعد یک بخشی از این حرکت تو قسمت متقدم مسافت افتاد و همون بخش شد بخش متقدم از حرکت. چون بخش متقدم از مسافت ظرف این بخش حرکت قرار گرفت، این بخش حرکت هم به کمک اون ظرف شد متقدم. الان میخواد بگه حرکت متقدمی که مطابق با اون بخش از حرکتی است که در جزء متقدمه مسافت افتاده، این حرکت متقدم متأخر نمیشود. میخواد اشاره کنه که تقدم و تأخر با هم جمع نمیشند. این متقدم از حرکت که همون حرکت واقع شده در متقدم من المسافت است، این دیگه مؤخر نمیشه. و مؤخر از حرکت که افتاده تو بخش مؤخر از مسافت، این متقدم نمیشه. پس جزء متقدم حرکت متأخر نمیشود، جزء متأخر حرکت متقدم نمیشود. یعنی این دوتا با هم جمع نمیشن، جمع در وجود نمیشن. منتها وقتی میخواد بگه جزء متقدم حرکت، میگه همون جزئی که مطابق است با حرکت واقع شده در مسافت متقدم. جزء متقدم حرکت رو میگه همون حرکتی است که واقع شده در جزء متقدم مسافت. اینطور میگه، میگه اون حرکت متقدم که واقع شده در جزء متقدم مسافت متأخر نمی شود، و اون حرکت متأخر که واقع شده در جزء متأخر مسافت متقدم نمی شود. خب وقتی این دوتا متقدم و متأخر با هم یکی نشدند، از اینجا نتیجه می گیریم که یه خصوصیتی به این متقدم و متأخر ملحق می شود که اون خصوصیت عبارت است از عدم اجتماعی در وجود. در کتاب ما این عبارت نیست، یه سره فیکون رو تفریح گرفته بر مطلب قبل، ولی در کتاب شما این عبارت هست، فیکون تفریح بر این عبارت. حالا عبارت توجه کنید، ولا یجوز ان یسیر من ما هو منها. منها ضمیرش به حرکت برمیگرده، منش هم بیان ما هست، پس ما رو به معنی حرکت میگیریم دیگه، منها رو معنی نمی کنیم. جایز نیست که اون قطع حرکتی که مطابق بخش مقدم حرکت واقع شده در مسافت است، جایز نیست که اون حرکتی که مطابق با بخش مقدم حرکت مسافتی است، حرکت واقع در مسافت است، جایز نیست که اون بخش متأخر شود. بخش متقدم از حرکت که در متقدم از مسافت افتاده، جایز نیست که متأخر شود. و به عکس، وللذی هو مطابق متأخر منها فیها متقدما. و جایز نیست که یسیر اون جزئه از حرکت که مطابق است منها فیها، یعنی از اون حرکتی که در مسافت افتاده، از اون حرکتی که در مسافت افتاده و به هم در مسافت متأخر افتاده و به همین جهت جزء متأخر حرکت به حساب میاد، جایز نیست که او متقدم شود. کما یجود فی المسافت، در مسافت ممکن است که متقدم متأخر شود، یعنی متقدم متأخر جمع شود. علاوه بر این اصلا جایز است متقدم متأخر شود. وقتی که ما از این طرف که مثلا ایستادیم، این قسمت از مسافت نسبت به ما متقدم به حساب میاد و اون قسمت متأخر، اگه جامون عوض کردیم همون متأخری میشه متقدم، متقدم میشه متأخر. تو مسافت خود متقدم با متأخر تبدیل میشن. البته ظاهرا مرادشون تبدیل نیست، مراد همون جمع شدنه. در مسافت متقدم و متأخر با هم جمع میشن، ولی در حرکت جمع نمیشه. اونی که متأخر بود همچنان متأخر است، اونی که متقدم بود همچنان متقدم است. نه تقدم و تأخر تبدیل میشن نه جمع میشن. دیگه عبارت ظاهرا روشنه با این توضیحی که عرض کردم. و بعد داریم فیکونو که تفریع بر این عبارتی است که الان خوندم در نسخه شما و تفریع بر اون که قبلا گفتم در نسخه ما. فیکونو لتقدم و تأخر للحرکه خاصیتون. این للحرکه متعلق به الموجودین مقدره که صفت برای التقدم و تأخر اینطور میشه. فیکون للتقدم و تأخر الموجودین للحرکه خاصیتو، برای تقدم و تأخری که برای حرکت حاصل است خاصیتی وجود دارد. خاصیت یعنی عرض خاص، یعنی ملحق. که یلحق و هما، که این خاصیت ملحق می شود به این متقدم و متأخر. اون خاصیت عدم اجتماعه. به حرکت متقدم و حرکت متأخر به این دو جز خاصیت عدم اجتماع ملحق می شه، یعنی عارض می شه. اما به تقدم و تأخر، به تقدم اینطوری بگیم بهتره، به تقدم و تأخر این خاصیت عارض میشه. اما از این جهت که تقدم و تأخر مال حرکته، نه از اون جهت که تقدم و تأخر مال مسافته. یعنی به تقدم و تأخر مسافت این خاصیت ملحق نمیشه، به تقدم و تأخر حرکت این خاصیت ملحق میشه. خاصیتی است که یلحق و هما، یعنی به تقدم و تأخر ملحق میشود از این جهت که هما للحرکت، یعنی از این جهت که تقدم و تأخر مربوط به حرکت هند این خاصیت رو دارند. لیسه یعنی لا، لیسه من جهت ما همال المسافت، نه از این جهت که این تقدم و تأخر برای مسافت هند. از این جهت که تقدم و تأخر برای مسافت هند خاصیت عدم الاجتماع رو نمیگیرند، از این جهت که تقدم و تأخر للحرکت هند خاصیت عدم الاجتماع رو میگیرند. خب تا اینجا رو مطلب روشن شد، توضیحش از خارج از کرده بود. حالا ما بقیه مطلب که از خارج نگفته بودم میخوام از اون توضیح بدم، بعدم عبارت انشاءالله بخونم. یه اصطلاحی در باب ریاضی داریم که ابن سینا در اینجا از اون اصطلاح استفاده کرده و اون اصطلاح عاد کردنه، که گفته می شود عددی عددی دیگر را عاد کرد یا مقداری مقدار دیگر را عاد کرد. عاد کرد در لغت یعنی شمرد، و لازمه این شمردن فانی کردنه. مثلا عدد دو عدد هشت را عاد می کنه، یعنی چند بار که عدد دو را از هشت اخراج کنید هشت تمام می شه. یا چند بار که عدد 8 رو بر 2 تقسیم کنید به 0 می‌رسید. این اصطلاح میگن عاد کردن. عدد 2 عدد 8 رو عاد می‌کنه، یعنی میشموره. در هر شمردنی یه ذرهشو کم میکنه تا آخر سر نیستش کنه. یک بار دو رو از هشت اخراج میکنی، شیش باقی میمونه. بار دوم دو رو اخراج میکنی، چهار باقی میمونه. بار سوم خارج میکنی، دو باقی میمونه. بار چهارم که خارج میکنی، صفر میشه. این اصطلاح هم میگن عاد کردن. عددی عدد دیگر عاد میکنه، حتما و عدد عاد کننده با عاد شونده باید رابطه تقسیمی داشته باشه، به طوری که عاد شونده تقسیم بشه بر عاد کننده. مثلا نمیتونیم بگیم سه عدد هشت رو عاد میکنه، سه دو بار عدد هشت خارج بشه دو باقی میمونه، دوباره سه نمیتونه از دو خارج بشه. عددی رو عاد میکند که مقسومون علیه اون عدد عاد شونده بتونه قرار بگیره، ولی نمیتونه عاد کنه. خب این یه اصطلاحی در ریاضی. مقدارم همینطور، مثلا این خط اون خط رو عاد میکنه، خط دو سانتی خط هشت سانتی رو عاد میکنه. اونم به همین معنی که در حساب گفتیم در هندسان همین معنی رو داره. در حساب و هندسه معنیش یکیه، منتها در حساب رو عدد پیاده میشه، در هندسه رو مقدار پیاده میشه. خب در اینجا متقدم و متأخر عاد میشن، یعنی به توسط حرکت عاد میشن. حرکت این متقدم و متأخر رو میشموره و رها میکنه. همونطور که دو هشت رو میشموره و تمومش میکنه، حرکت هم متقدم و متأخر رو میشموره و این متقدم ها رو یکی یکی تموم میکنه. متقدم رو تموم میکنه میذاره کنار، میره سراغ متأخر، متأخر رو تموم میکنه میذاره کنار، میره متقدم بعدی، میره متأخر بعدی، همینطور. یعنی این حرکت یکی یکی رو کنار میذاره. حالا توضیح میگه، پس حرکت متقدم و متأخر ها رو کنار میذاره، عاد میکنه. به عبارت دیگر همونطور که چهار تا یک، چهار تا دو رو روی هشت میذارید و این چهار تا دو هشت رو عاد میکنند، همچنین حرکت رو روی مسافت بذارید، متقدم و متأخر مسافت رو عاد میکنه، خودش هم که ملاحظه کنید اجزای متقدم و متأخر خودش هم عاد میکنه. یعنی این چنی دقت کنید چی عرض میکنم، این معنی که عرض میکنم مهمه. یعنی میگوییم این قسمت اول حرکت که منطبق شده بر اون متقدم من الحرکت، این قسمت دوم که متقدم منطبق شده بر متأخر، اون قسمت سوم همینطور پیش میگه. خب پس از اینجا معلوم میشه که حرکت رو با عدد میشه تبدیل کرد. این قسمت اول حرکت، این قسمت دوم و قسمت سوم با مقدار هم میشه تعیین کرد. حالا واضح‌تر حرف بزنیم، تطبیقش کنیم برای آنچه که در خارج هست. این شبانه روز که بر اثر حرکت دورانی فلک نهم درست میشه، اینو گفته میشود این یک روز. دوباره فردا گفته می شود این روز دوم، پس فردا گفته می شود این روز دوم، به همین طور. پس توجه می کنید که حرکت داره مقدارش بیان میشه با عدد، با عدد داره بیان میشه، این اول این دوم میشه. اون عددی که داره حرکت رو تعیین میکنه و حرکت رو مشخص میکنه، اون عدد زمانه، اون مقدارم زمانه. که ما حرکت رو داریم با مقدار بیان میکنیم یا با عدد بیان میکنیم. البته اینجا مقدار و عدد با هم خیلی نزدیک میشند، یعنی وقتی میخوام مقدارم بیان کنیم تقریبا یه جوری با عدد بیان میکنیم، مثل این که شما وقتی میخواد مسافتی رو اندازه بگیرید میگید 10 سانتی مثلا یا 1 متر، این 10 سانت بازم داره با عدد بیان میشه، ولی دارید مقدار رو بیان میکنید، ولی بازم دارید با عدد بیان میکنید. پس گاهی با مقدار بیان میکنید، گاهی با عدد بیان میکنید. اون مقدار یا عددی که بیان کننده حرکتی میشه زمان، معلومه که اینجا خب حالا عبارت توجه کنید، زمان تقریبا مشخص شد چیه، مقدار حرکت یا بفرمایید عدد حرکت، اون میشه زمان. و یکونانه یعنی این تقدم و تأخر زمانی، معدودین بالحرکه، البته زمانی نمیگیم و چون هنوز داریم زمان توضیح میدیم اسم زمان نمیبریم، و یکونان این تقدم و تأخر چنینی که با هم جمع میشوند معدودین بالحرکت، عاد میشوند به توسط حرکت، یعنی حرکت در زبان رائج اینا رو میخوره، یعنی اینها رو پشت سر میذاره و چیزی ازشون باقی نمیمونه، این اجزا رو میگذاره.
حرکت در حالت زمان رو پشت سر
نه میزاره. حرکت اجزای خودشو، حرکت اجزای متقدم و متأخر خودشو میخوره و پشت سر میذاره و اینا رو یک یکی تی میکنه و تمام میکنه. و یکونان این تقدم و متأخر محدودین یعنی آد شونده به وسیله، آد شده به وسیله حرکت. فإن الحركه توضیح مطلبه، فإن الحركه به اجزاءها تعد المتقدم والمتأخر، عاد میکنه متقدم متأخر، یعنی اینا رو میشوره و پشت سر میذاره و تمومشون میکنه. فتكون الحركه لها عدد، این نتیجه چی میگیریم؟ پس برای حرکت عدد است، من حيث لها في المسافه تقدم و تأخر، یعنی حرکت رو توی مسافت منطبق میکنید، به توسط تقدم و تأخر مسافت تقدم و تأخر پیدا میکنه، یعنی به توسط اجزای مسافت اجزا پیدا میکنه، حرکت این اجزا رو عاد میکنه، حرکت اجزای خودش رو عاد میکنه، اجزایی که به توسط انطباق روی مسافت پیدا شده، حرکت روی مسافت منطبق میشه اجزا پیدا میکنه، بعد خودش این اجزای خودش عاد میکنه.
یکونانه رو شما دید تقدم و تأخر زمانی،
تقدم و تأخر حرکت اصلا زمانی یعنی غیر مجتمع، تقدم و تأخر غیر مجتمعی که حرکت دارد و این تقدم و تأخرش از مسافت گرفته، عدم اجتماعش از مسافت نگرفته، تقدم و تأخرش از مسافت گرفته، این اجزای متقدم و تأخری که از مسافت گرفته و با هم جمع نمی شوند، حرکت داره این متقدم و متأخری رو که از مسافت گرفته عاد میکنه. فتکون الحرکه لها عددون من حیث لها فی المسافت تقدم و متأخر، از این جهت که حرکت در مسافت تقدم و متأخر دارد، یعنی در مسافت تقدم و متأخر پیدا کرده، وقتی تو مسافت منطبقش کردیم تقدم و متأخر پیدا کرده، حالا عدد پیدا میکنه، یعنی وقتی اجزای متقدم پیدا کرد اجزای متأخر پیدا کرد عدد پیدا میکنه، میگیم این جزء اول، این جزء دوم، این جزء سوم، همینطور سوم میگیم که هر جزء این نسبت به ما بعدش متقدمه، نسبت به ما قبلش متأخره. این اجزا از کجا پیدا شده؟ از منطبق شدن حرکت روی مسافت، که مسافت اجزا داشته، اجزایش رو به حرکت داده. فتکون الحرکه لها یعنی برای حرکت عدد، از این جهت که برای حرکت در مسافت تقدم و تأخره، چون در مسافت تقدم و تأخر پیدا کرده، خودش قطعه قطعه شده و عدد پیدا کرده، با هر قطعه عددی پیدا کرده. و لها مقدارون ایزن به ازای مقدار مسافت، برای این حرکت مقدارم هست باز به ازای مقدار مسافت، یعنی هم عدد هست هم مقدار هست، حرکت هم با عدد می شود اندازه گیری شود، هم با مقدار می شود اندازه گیری شود. و زمان هو هذا العدد او المقدار، زمان اون مقدار حرکت یا عدد حرکتی. بعد فد زمان و عدد الحرکت توضیح زمانه و تعریف زمانه که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم وقت گذشته، این رو باید بذاریم برای جلسه آینده و توضیح بدیم که عبارت شفا رو خادیه برای چی آورد. عبارت شفا رو برای همین خط اخیری که ازش استفاده خواهیم کرد و باید شما توضیح در آینده هست.
یه امری که تقدم و تأخر با هم جمع نمیشه چجوری باید یه امری که تقدم و تأخر با هم جمع
ما نمیخوام عدم اجتماع رو از اون منطبق علیه بگیریم، اجزا رو میخوام از منطبق علیه بگیریم. ما این حرکت رو منطبق میکنیم بر مسافت تا اجزا پیدا بشه، نه اجتماع و عدم اجتماع پیدا بشه.
اجزا رو از خود زمان به دست بیاد، خود زمان میتونه
حالا بعدا خواهیم دولتون بعدا خواهیم اون راه شما رو میگیریم.